وقتی به دفتر مجله فردوسی می رفتیم در تهران، اغلب من دکتر اسماعیل نوریالا و محمد علی سپانلو رو به هم می دیدم. اغلب هر دو با هم، معلوم بود که دوستان خیلی نزدیکی هستن و محارم، از به اصطلاح هر دو دوست جونجونی می گن. آقای دکتر نوریالا، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
یک سال از رفتن محمد علی سپانلو گذشت.
بله، درست 20 اردیبهشت سال پیش بود که دوست و معلم ایام جوانی من محمد علی سپانلو چشم از جهان بست.
او که بود؟ چه خصوصیات، چه ویژگی هایی داشت؟
والا توی این برنامه کوتاه که نمیشه زیاد راجع به او صحبت کرد. من فکر کردم شاید امروز این رشته گفتار هفتگیمون رو راجع به گوهر شعر بذاریم کنار و درباره یک شاعری صحبت بکنیم که در واقع شعر رشته اصلی عرفت من و او با هم بود، هرچند که فارغ از شعر هم او به هر حال پدر خواهرزاده های من سندباد و شهرزاد سپانلو هست و در نتیجه یه جایی هم خانوادگی در نزد من داره. من سپانلو رو در کافه فیروز تهران شناختم. پیش از این که در سال 1340 وارد دانشگاه تهران بشم، یعنی چند سال پیش دیگه نمیدونم، و از همون جا بین ما یک رشته الفت ناگسستنی به وجود آمد و سرگذشت ما رو در واقع در کنار هم به شعر امروز ایران پیوند زد. او البته 2 سال از من زودتر به دنیا آمده بود، اما اقرار میکنم که در موقع آشنایی با هم اطلاعات و اشراف او به زبان و شعر فارسی بسیار بیشتر از 1-2 سال فراتر از من بود. در سال آخر دبیرستان 18 سالگی پای من هم به کافه فیروز خیابون نادری باز شده بود. کافه بود محقر و ارزان زیر سینمای ایفل در خیابان نادری که پاتوق اهل قلم بود. از شاملو تا نصرت رحمانی، از اخوان سالس تا فریدون ایلبگی، همه رو میشد در اون کافه دید و با اونها هم سخن شد. اما من از میون همه اونها، از اون جوان باریک و قد بلندی که گهگاه با یدالله رویایی به کافه فیروز می آمد و با هم گرم می گرفت، بیشتر خوشم می آمد. خندان و شوخ بود و بیخیال. اولین بار در اواخر خزان اون سال بود که دیدمش، در یک پالتوی بلندی که روی شانه هاش انداخته بود، و اون روز ما هر دو به طور اتفاقی با هم از کافه فیروز بیرون آمدیم و چون راهمون یکی به نظر می رسید، در کنار هم به پیاده روی سرنوشت سازی مشغول شدیم که در واقع می رفت تا انتهاش عمر ما رو به هم گره بزنه. هنوز چند جمله‌ای درباره همدیگه از همدیگه نپرسیده بودیم که سپانلو ناگهان شروع به خوندن شعر کرد و این شعر رو خوند: با منی که زیستن را در هوای عشق بی پایان فنا کردم، با من ویران که در اقصای روزان گذشته شهری از گنجینه قلبم بنا کردم، ای جوان عهد تازه لمحه ای اندیشه کن. من برای تو شبابم را به خاکی بی تمنا و سترون ریختم، فریاد کردم کوچه های باغ را در این خزان سخت. اینک اینجا نبض من آواز می خواند به آهنگ عزیز گام های تو. در بهاری ارمغان قلب ها نبض شکفتن را می افشانم به پای تو. دیگرم جان و خیال فتح کردن نیست، بین دست من و تو دست زمان جاری است. فرصت یا واری فرصت دیگر در هوای مهر دیگر ملت دیگر. و من ماس این آدم قد بلند رو نگاه میکردم که دستهاش تو هوا تکون میداد و با حرارت اینا رو میخوند و واقعا اون چرا که میشنیدم باورم نمیشد، چون تازه یکی دو سالی بود که من غزل و قصیده گفتن رو رها کرده بودم و سخت میکوشیدم اصول شعر نو و کار شاعران معاصر رو بفهمم و یاد بگیرم. اما میدیدم این صدایی که از گلوی سپانلوی 20 ساله بیرون میاد یه صدای دیگره که شباهتی به هیچ کدومی که میشناختم نداره. انگار یه پیر مردی داره وصیتش رو برای به قول خودش جوان عهد تازه میخونه و میدونه که بین دست خودش و این دست جوان رودخانه زمان جاریست. و نمیدانستم که 47 سال دیگه خودش هم در رودخونه غرق خواهد شد. به هر حال یه لحظه بین ما سکوت برقرار شد و رسیدیم به تقاطع خیابون نادری و فردوسی. دیگه خواستم باش خداحافظی کنم، به من گفت ببینم تو گرسنه نیستی؟ شونه‌هامو بالا انداختم، گفت ببین کمی جلوتر نزدیک لاله‌زار یه بیسترو هست، بخوای میریم یه ساندویچی با آبجو میزنیم، یک تومنم بیشتر نمیشه. و خندید. دیدم آبجو رو با ظرافت توی لیوان خالی کرد و مدتی به وزوز کفهاش خیره شد. بعد گفت تو خودت شعر نمیخونی؟ خندیدم، گفتم که من نه شعری از حفظ دارم و نه اگر داشتم جرأت میکردم جلوی شما بخونم، من در شعر نو تازه کارم و دارم یاد میگیرم. تابستون که رسید در دانشکده ادبیات با هم هم دانشکده ای شدیم و من به او نزدیکتر شدم. او یه سال زودتر از من به دانشگاه راه یافته بود و با اینکه ممنوع بود اما در دو تا دانشکده درس میخوند، هم در دانشکده حقوق هم در دانشکده ادبیات. اما به زودی تصمیم گرفت ادبیات رو رها کنه و به حقوق بچسبه، اما دانشکده ادبیات رو رها نکرد. اصلا میتونستیم بعد از دانشکده در پیاده روهای خیس و خزان زده تهران کنار هم راه بریم و او یک ریز شعر میخوند. گاهی هم به خونش میرفتیم، در طبقه دوم خونه پدریش یه اتاق کوچولو داشت پر از کتاب ها و لباس های در هم ریخته با یک بخاری نفتی علایدین که دو طرفش مینشستیم و او کتابچه های شعرش رو باز میکرد و میخوند. به زودی نادر ابراهیمی و مهداد صمدی هم به جمع ما دو نفر پیوستن، بعد هم ناصر شاهینپر و میهن بهرامی و پری شیبانی به ما پیوستن و به زودی من و نادر ابراهیمی تصمیم گرفتیم یک انتشاراتی به راه بندازیم و وقتی که مطلب رو با دوستان دیگه‌مون هم میان گذاشتیم همه موافقت کردن. انتشارات ما با مایی 100 تومن که هر کدام میگذاشتیم به راه افتاد. اولین کتابمون هم مجموعه قصه های نادر ابراهیمی بود به نام خانه‌ای برای شب و دومی هم مجموعه شعرهای سپاندو بود به نام آه بیابان. به زودی دیگرانی هم به جمع ما پیوستن و این جمع ما نامی پیدا کرد به نام طرفه. اون سه سال دانشکده برای من بهترین ایام جوانی بود. می نوشتیم و منتشر می کردیم و ساعتها بحث درباره ادبیات و شعر می نشستیم. سپاندو دیگه معلم من شده بود، شعرامو می خوند، تصحیح می کرد. بیان که سبک کار پیچیده و پر از اشاره های تاریخی او با سبک ساده و روزمره شعر من همخونی داشته باشه. سپاندو در شعرش صدای پیر و خاک خورده ای داشت و من در اون صدا می پیچیدم و ازش یاد می گرفتم. سال 1343 که رسید ما نخستین جنگ طرفه رو با مجموعه از شعر و داستان و مقاله منتشر کردیم. در اون جنگ مصاحبه ای هم داشتیم با سپاندو به مناسبت انتشار کتاب آه بیابانش که من اون رو ضبط کردم و بعدم پیاده کردم روی کاغذ. پرسش کننده ها من بودم و نادر ابراهیمی و مهداد صمدی و احمدرضا احمدی. و در جایی از اون گفتگو من گفتم من فکر میکنم این کتاب سپانلو رو آدمی معرفی میکنه که اول جوانی پیر شده، با چشم یه آدم پیر دنیا رو نگاه میکنه و دلیل توقف نکردنش هم بر روی اشیا همینه. یعنی اشیا برای او تازگی خودشون رو از دست دادن، مثل آدمی که همه چیز براش تموم شده باشه. و سپانلوی جوان لحظه مکس کرد و بعد گفت کاملا درسته. همون سال اواخرش سپانلو به سربازی رفت و تهران من از وجودش خالی شد. من هم همون سال در سازمان برنامه به عنوان مترجم استخدام شدم. در غیاب او بود که خاطری اون شعر اول روز اول، اون شعر عجیبی که برام خونده بود رهام نمی کرد. البته حالا می دونستم که اون شعر قطعه 23 از یک منظومه بلندیه که اسمش گذاشته خاک، یه 23 تا قطعه داشت. خودش می گفت که سالهاست با نوشتن و خط زدن و دوباره نوشتن آن مشغول بوده. من اون قطعه رو در سال 1339 از دهان رو شنیدم و 4 بعد در سال 1343 هنگامی که او سرباز بود تصمیم گرفتم که منظومه خاکش رو به صورت یک کتاب چاپ کنم تا وقتی از محل خدمتش به تهران برمیگرده با ارائه اون خوشحالش کنم. یادم هست که با چه عشقی بهترین کاغذ و بهترین مقوای روی جلد رو از بازار خریدم و به چاپخونه بردم و شعر رو غلطگیری کردم و صفحه بندی شد و تنظیم کردم. و وقتی که سپاندو در لباس سربازی به دیدنم آمد کتاب دادم دستش. کمی با تعجب نگاش کرد و بغض گروش رو گرفت. چند بار ورقی زد و بالاخره در جایی متوقف شد و گفت من میدونم که این تکه رو تو بیشتر از همه دوست داری، بذار برات بخونمش. و من امروز در نخستین سالگرد رفتنش، یعنی حالایی که در کنار بزرگترین شاعران معاصر ما در برابر تاریخ ادبیاتمون ایستاده، اجازه میخوام که همون قطعه رو که مادر شعرهای بعدیش درباره تهرونه و مثل نوستراداموس از آینده هولناکی برای روشنفکران و گفتگوهاشون خبر میده بخونم و برنامه رو به پایان ببرم. من لسان الغیب هرگز نیستم، نه معبر از برای خوابهای مبهم روزان آینده. با حدیق جاودان ساحل مغرب که چو دریا در تقلای است و با پرتهدید و چو دود کوره انسان سبک لبریز می‌گردد، بیند روشن فکرها استاد پیش کافه‌های دودناک خیش، پالتوهاشون شل و بالا زده خیره به اعماق خیابان، محو در آرایش پاییز. از خلال شاخه‌های لخت قهر مرگبار آسمان تیز، با صدایی در مصب باد بی جبران لحن‌های بی تفاوت بحث را دنبال خواهند کرد. بینت روشن فکرها آنسان که می پایند با انگشت آتش‌های لغزان را و نداها در مصب باد می خواند همچه اوراد طویل مردبانان بر فراز گور. لحظه آتش فشان نزدیک می گردد. روزهای فیصله یا هیچ، آیا روزهای دیگری هم بود؟ روز بی فردا شهرهای صنعتی را لافها خواهند پوشانید. یک سیگار. لحظه آتش فشان شهرهای یادگاری بلد دفتار شعله سرشار است و اینک از حصار کوها سرریز خواهد کرد. روزگاری نیز ما تندیس مکشوفی که مکشوفی برای دیگران خواهیم شد. کبریت روشن کن. بار یادش گرامی باتون.
سپاسگزارم. تشکر میکنم.